ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. شماری از کشاورزان در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. گروهی از فعالان مدنی، ورزشکاران و نویسندگان خواستار ایستادگی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در کنار زنان شدند. و انتقاد جامعه بین‌المللی از جنایات نظامیان روسیه علیه غیر نظامیان در اوکراین ادامه دارد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. شماری از کشاورزان اصفهانی روز دوشنبه در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. تجمع کنندگان دادستان، استاندار سابق اصفهان و همکارانشان را عامل اصلی خوش کردن زاینده رو دانستند و خواستار پیگرد قضایی و محاکمه آنان شدند. شماری از کشاورزان هفته گذشته نیز در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان تجمع کرده بودند.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش تو کوچه علی کاظمی نازنده. این چه جوابی کاری ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیروی انتظامی، شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواد دستگیرمون کنی بدون ما برای حقمون بده. این کارم بلش نمیکنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی آ.
ما 22 ساله حقمون رو بردن. آیا ما حقمون نیست داد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی هایی به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر ماه سال گذشته انجام شد که برای چندمین روز در بستر خشک زاینده روز تحسن مسالمت آمیزی برگزار کردند. این تحسن در پی حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت. ده ها تن از ورزشکاران، روزنامه نگاران، خانواده کشته شدگان اعتراضات و فعالان مدنی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند تا زمان آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها در کنار آنها بایستند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به برخورد خشونتبار نیروهای انتظامی در مشهد با زنانی که می‌خواستند رقابت تیم‌های ایران و لبنان را تماشا کنند می‌گویند از این مسابقه جز چشمان خونین از ستم جمهوری اسلامی به زنان ایرانی چیزی نماند. در این نامه که به امضای ده‌ها تن از جمله داریوش اقبالی، اردلان سرفراز، شهلا جهانبین و پرستو فروهر رسیده، از بازیکنان تیم ملی ایران خواسته شده که شرط حضور خود در جام جهانی را آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها اعلام کنند. تا کنون برخی از بازیکنان کنونی و پیشین فوتبال در ایران اعتراض خود به برخورد با زنان را ابراز کردند. در یکی از تازه ترین واکنش ها علی دایی خشونت علیه زنان را شرم‌آور و فراموش نشدنی خوانده بود. در خبر دیگر، انتقاد و ابراز خشم جامعه بین‌المللی از جنایات نظامیان روسی علیه غیر نظامیان در اوکراین ادامه دارد. با این همه مسکو گزارشات در این باره را تحریک‌آمیز خوانده و رد کرده است. در روزهای گذشته تصاویری منتشر شده که نشان دهنده کشتار غیر نظامیان است که دستشان از پشت بسته شده و به قتل رسیدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند اجساد 410 غیر نظامی را در مناطقی که قبلاً توسط روسیه اشغال شده بود یافتند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اتحادیه اروپا پس از این گزارش‌ها بحث تحریم‌های جدید علیه روسیه را آغاز کرده است. وی تهیه پیشنویس تحریم‌های جدید را یک موضوع فوری خواند و افزود در این ساعات غم‌انگیز تمام جهان با اوکراین و مردم اوکراین همبستگی کامل دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز گفت در حال هماهنگی با شرکای اروپایی خود از جمله آلمان برای تحریم روسیه در حوزه نفت و زغال سنگ است. ساعت 21:05 است و می‌پردازیم به یک گفتگو در پی آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی بریتانیایی، هنوز سه زندانی دیگر به نامهای مهران رعوف، مراد تاهباز و شهرام شیرخانی، زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در زندان به سر میبرند. ستار رحمانی، فعال کارگری و سخنگوی مهران رعوف، با انتشار بیانیه‌ای خواستار توجه ویژه به این سه زندانی دو تابعیتی در ایران شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با ستار رحمانی در لندن داشتم، ابتدا از او درباره جزئیات این بیانیه پرسیدم. ستار رحمانی:
بس بسر اینه، در این بیانیه که اخیراً دو نفر از دو تابعیتی‌های انگلیس آزاد شدن و خب اینطوری خوشحالی داره، اما مسئله اینجاست که وقتی که دولت انگلیس با دولت ایران معامله‌ای کرده، سوال اینجاست که چرا دو نفر، در صورتی که پنج نفر دو تابعیتی ایرانی انگلیسی در ایران در زندان هستند و اینها تنها دو نفر را که خب گفتم جای خوشحالی داره، در این دو نفر آزاد شدن. اما بیانیه میگه که دولت در مورد مهران رعوف به خصوص داره دروغ میگه، در جاهای مختلف گفته که مهران هیچ وقت درخواست کانسلر، یعنی از ما درخواست کمک نکرده و نمیخواد، بنابراین ما هم تو این رابطه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم وقتی که خود زندانی در زندان هست. این در حقیقت دروغ بسیار بسیار واضحیه که دولت داره اعلام میکنه. معلوم نیست بر اساس چه معیاری اینا با دولت ایران در حقیقت معامله بوده، معامله ای کردن که 300 میلیون پوند دولت ایران هم پول دادن. ما میگیم که این کار دولت کار درست نیست و اینا را در حقیقت در نظر نمیگیره که این سه نفر دیگه هم به خصوص آقای مهران و دو نفر دیگه که در ایران در زندان هستن، به هر صورت هدف ما برانگیختن این سواله و ما از تمام نهادهای حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری درخواست میکنیم که ما کمک بکنن تا این سوال را در حقیقت در مقابل دولت قرار بدیم و بخواهیم که اینا را آزاد بکنیم.
آقای رحمانی، شما سخنگوی مهران رعوف زندانی دو تابعیتی هستین، اما در این بیانیه خودتون همطور که کمابیش اشاره کردین به نامهای مراد تاهباز و شهرام شیرخانی، دو شهروند دو تابعیتی بریتانیایی هم اشاره کردین و همزمان همونطوری که همه میدونیم با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، مراد تاهباز هم به مرخصی فرستاده شد اما دوباره به زندان برگردونده شد. در این فاصله کوتاه چه مسئله ای رخ داد که آقای تاهباز رو دوباره به زندان برگردوندن؟
من در رابطه با مراد تاهباز اطلاعات چندانی ندارم و نمیتونم دقیقا بگم، اما تا اونجایی که مشخصه اینه که دولت داره یه عده رو اتهامات مختلف، خب مراد تاهباز یه فعال محیط زیست بود و هیچ جرمی را نمیتونه به اینا ببنده به غیر از جرمهایی که اینا جاسوس هم یا به هر صورت مخالف ریش من یا هر چیز دیگه. مراد تاهباز هم در این رابطه است که باید اینو نگاه کرد که اینا خب مرخصی بهش میده، دوباره برمیگردونه، مشخصه که داره بازی سیاسی میکنه با غرب سر این اسارت گرفتن این کسایی که دو تابعیتی هستن تا بتونه در رابطه با برجام، در رابطه با مسائل دیگه بین‌المللی، پولایی که داره در خارج کشور را بلاک شده بتونه این پولا رو پس بگیره. وگرنه من هیچ دلیل دیگه نمی‌بینم که مثلا آقای تاهباز الان در زندان به سر ببره بدون هیچ جرمی که مرتکب شده باشه. من اینو فقط می‌خوام تو این رابطه اینو بگم.
آقای رحمانی، خواسته دقیق شما چی هست؟ دقیقاً شما چه خواسته ای دارین؟
به طور مشخص ما هدفمون اینه که دولت انگلیس به طور مشخص به تحت فشار قرار بدیم که بره و به این سه نفری که در ایران به اسارت گرفته شدن دنبالش بگیره و آزادشون بکنه و برگردونه به کشور انگلیس. این هدف مشخص ماست. اما در کنار این به طور کلی ما بر اساس قانون بین‌المللی که نوشته شده به اسارت گرفتن هر دو تابعیتی در هر کشوری و نگه داشتن آنها در زندان‌های تکثیری مصداق یک شکنجه واقعی و غیرقانونی در سطح بین‌المللی و جمهوری اسلامی رو تو این رابطه به طور مشخص محکوم میکنیم و میخواهیم که قوانین بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی تو این رابطه به جمهوری اسلامی از جمله سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن که این گونه خودسرانه تعدادی از دوتابیتیری که میرن در ایران و هدفشون هم دیدن مفامیل تاریخی ایران دنبال بکنن رو این را میگیره و باج میگیره از کشورهای اروپایی تو این را.
صدای ستار رحمانی، فعال کارگری و سخنگوی مهران رؤوف، زندانی دوتابیتی ایرانی بریتانیایی را میشنیدیم درباره بیانیه‌ای که برای آزادی آقای رؤوف منتشر ساخته توضیح میداد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران را عمدی و اقدامی تروریستی دانست. این دادگاه در همین رابطه مبلغ 107 میلیون دلار را به عنوان خسارت برای خانواده‌های شاکی در این پرونده تعیین کرد. گزارش بهرنگ رهبری را در این باره می‌شنویم.
دادگاه عالی اونتاریو برای توقیف اموال جمهوری اسلامی در کانادا تشکیل جلسه داد. پیشتر تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در دادگاه عالی اونتاریو از مقامات جمهوری اسلامی شکایت کردند. دادگاه شلیک به هواپیمای اوکراینی را آمدانه و عملی تروریستی قلمداد کرد و طی حکمی 107 میلیون دلار خسارت تعیین کرد.
وکلای شاکیان این پرونده 3 ملک و 1 حساب بانکی رو در کانادا شناسایی کردند و از دادگاه عالی اونتاریو خواستند که این دارایی ها رو به نفع شوکات مصادره بکنند.
سفارت جمهوری اسلامی در اوتاوا، ساختمانی که از سال 2012 خالی از سکن است. این املاک و 1 حساب بانکی که همکنون مسدود است بخشی از دارایی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا است. نکته ای که نماینده دولت کانادا در این جلسه دادگاه به آن اشاره کرد و از قاضی دادگاه خواست ادعای شوکات مبنی بر مصادره این اموال را نپذیرد. قاضی دادگاه در ادامه این جلسه از دولت و وزارت امور خارجه کانادا خواست ابلاغیه خسارت 107 میلیون دلاری را به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ کند و صدور حکم توقیف اموال را به بعد از این ابلاغ موکول کرد و گفت نظر دادگاه در پایان هفته آینده اعلام می شود. اما نظر شوکات این پرونده نسبت به روند دادگاه چیست؟
روند دادخواهی ادامه داره و این کار و این عدالت‌خواهی و این شکایتی رو که شروع شده همینطوری ادامه خواهد داشت تا به نتیجه برسه و بتونیم 1 قدم به دادخواهی نزدیک بشیم و بتونیم اموال دولت جمهوری اسلامی رو در کانادا ضبط بکنیم.
شاکیان این پرونده اعلام کردند که با انگیزه های مالی این شکایت را در دادگاه پیگیری نکردند.
همینطور که ما خانواده های پرواز 752 در گذشته به صراحت اعلام کردیم ما احتیاج مالی نداریم. به همین لحاظ هر گونه دریافتی که در این مسیر به وجود بیاد این بدون شک در مناطق محروم ایران مصرف خواهد شد، در اون سیستان و بلوچستان، در اون خوزستان یا در اون جاهایی که نیاز داره کمک بشه اینها در اونجا هزینه خواهد شد.
بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال 2012 در کانادا صادر شده است، قربانیان تروریسم می توانند به دادگاه‌های کانادا از جمهوری اسلامی شکایت کرده و غرامت دریافت کنند. طبق این قانون در خرداد 95 دادگاه عالی اونتاریو به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم رأی به مصادره 13 میلیون دلار کانادا از دارایی‌های غیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی به نفع خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب الله لبنان و حماس داد. حال باید دید دادگاه عالی اونتاریو رأی به مصادره دارایی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا صادر می‌کند یا خیر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا، همچنان با ما بمانید.